17:30 و این فرصت اختصاص داره به گفتگوی سیاسی به مدت 70 دقیقه.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم و در این برنامه قرار هست درباره روابط ایران و اروپا صحبت بکنیم و به تعبیری زمستان سرد روابط ایران و اروپا رو بررسی کنیم. دعوت میکنم با ما همراه باشید.
گرچه در بستر جنگ اوکراین با کمبود سوخت زمستان سرد در اروپا آغاز شده است، اما به نظر می رسد فصل یخبندان دیگری نیز بر رابطه کشورهای این قاره با جمهوری اسلامی ایران نیز سایه انداخته است. البته روابط ایران و اروپا هیچگاه در سطح مناسب با ظرفیت‌ها نبوده است و کشورهای این قاره خصوصا ترویکای اروپایی همواره تحت تأثیر آمریکا و اسرائیل رویکردی کژدار و مریض داشته است. اما دخالت تمام عیار 3 کشور آلمان، انگلیس و فرانسه در اختشاشات اخیر و تحریم‌هایی که در باب مسائل به اصطلاح حقوق بشری و غیره وضع کرده اند، فصل سردی از روابط را در همه زمینه‌ها رقم می‌زند. بنابراین در بستر دیپلماسی کمجان و فصل یخبندان روابط ایران و اروپا که ناشی از دخالت‌های مکرر کشورهای این قاره در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران رقم می‌خورد، بایستی مبتنی بر اختزاعات منافع و امنیت ملی اقدام کرد. در این برنامه با بررسی وضعیت کنونی روابط ایران و اروپا بدین پرسش پاسخ داده خواهد شد که ریشه روابط سرد و رو به یخبندان اروپا با ایران در کجاست و چرا کشورهای این قاره نیز در تبعیت از آمریکا جز تحریم رویکرد ارتباطی دیگری نمی شناسند.
عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده. همونطور که عرض کردم در این برنامه از گفتگوی سیاسی درباره روابط ایران و اروپا قرار هست صحبت بکنیم در بستر شرایطی که اتفاق افتاده، پرورش تروریسم و تحریم‌های روزافزون اروپا علیه ملت ایران. آقای دکتر هادی ثروتی و آقای دکتر ناصر ترابی از اساتید دانشگاه و از کارشناسان مسائل بین‌الملل در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. آقای ثروتی سلام، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیز خدمت جناب عالی، مردم عزیز، فهیم و بصیر ایران اسلامی عرض سلام، ادب و ارادت دارم.
آقای ترابی عرض ادب و خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما همکاران محترم و مخاطبین برنامه. امیدوارم که مطالبی که ارائه میشه مفید باشه خدمت شما.
همینطور خواهد بود. آقای ثروتی با شما شروع بکنیم. باشه. یک نگاه مقدماتی داشته باشیم به شرایط فعلی روابط ایران و اروپا و بپردازه به این سوال که ریشه اونچه که ازش روابط سرد ایران و اروپا یاد میشه و شاید بتونیم بگیم سرد رو به یخبندان از کجا هست و به کجا برمیگرده این ریشه.
خب من اگر بخوام صحبت بکنم یه مقدمه لازم هست
اصلا
وضعیت اروپا و موازی که داشتن و اینکه الان با جمهوری اسلامی چه موازی دارن که منتج به این سردی روابط شده. مردم عزیز ایران استحضار دارن صدها سال هستش که اروپا، قدرت‌های اروپایی با یک نگاه استعماری بر اقصانقات جهان سلطه داشتن. این استعمار از نگاه به اصطلاح آلمان بیسمارکی در قرون 19 شروع میشه، انگلیسی ها از قرن 14 هم 15 هم شروع میکنن و فرانسوی ها هم از زمان بعد از انقلاب در دوران ناپلئون بناپارت نگاه فراسرزمینی دارن و خب طبیعتا با این نگاه استعماری اقصا نقاط عالم از جمله غرب آسیا رو قلمروی تاخت و تاز خودشون میدونن. در این نگاه اتحاد و اتفاقهای مثلثی و اتحاد و اتفاقهای متفاوتی که در اروپا شکل میگیره منتج به جنگهایی میشه و دو تا جنگ جهانی اول و دوم در اون قاره پیر سال خورده و فرسوده شکل میگیره و خب طبیعتا اینها تمامی این مسائل بر روابط این استعمارگران در جای جای جهان خصوصا در غرب آسیا و در مواجهه با ایران وجود داره. خب در قرن بیستم، در ابتدای قرن بیستم با خروج آمریکاییام از به اصطلاح پیمان مونرو یا به اصطلاح حیات خلوت و نگاه جهانی و دوران فراصنعتی یه رقیب دیگه این پیدا میشه. در واقع میشود گفت که اگر بگوییم که اروپا بر مدار انگلستان، فرانسه، آلمان و خب برخی از کشورهای درجه دو سه میگرده، میشود گفت که این استعمارگران که در اقصی نقاط جهان نگاه استعماری داشتن در مواجهه با ایران هم خب یک نگاه خاصی داشتن. مثلا انگلیسی ها در طول این چند صد سال خاصه از زمان قاجاری قلمرو نفوذی در ایران پیدا کردن، در یک نگاه دو قطبی بین روس و انگلیس ایران خب وجه المصالحه قرار می گرفت و خب طبیعتا نگاه استعماری اروپایی ها الان هم ادامه داره و خب طبیعتا بر اساس منافع و مطامع خودشون چون به غرب آسیا و ایران نگاه میکنن طبیعتا یک فضای خاصی تعریف میشه. خب وقوع انقلاب اسلامی این فضا رو به هم زد، یعنی معادلات رو به هم ریخت و طبیعتا اون منافعی که بحث نفت و انرژی و اینها بود در این موقع در این منطقه سوق الجشی دچار تغییر و تحول شد. قطع دست اینها که در قالب کنسرسیوم آمریکا، انگلیس، فرانسه مطامع زیادی داشتن در بردن نفت ایران در قالب کنسرسیوم قطع شد. خب اینها هم طبیعتاً بعد از انقلاب اسلامی در همراهی با آمریکا آنچه که بود کردند، از برخوردهای سخت در سناریو و توطئه‌هایی که آمریکایی‌ها تعریف کردند. در مجموع اگر الان بخوام یک نگاهی داشته باشیم به رویکرد اروپا و خاصه انگلیس، فرانسه و آلمان در قبال ایران، به یک نقطه میرسیم. یک نگاه آمریکایی وجود دارد که خب میدونید ما رو دو فکتو پذیرفتن، مشروط پذیرفتن و خواهان براندازی جمهوری اسلامی هستن، و نگاه اروپایی هم در یک نگاه دیگه با یک تغییر رفتار به اصطلاح نگاه میشه و اون این استش که جمهوری اسلامی باید رفتارش رو تغییر بده و در نهایت این دو نگاه اروپایی و آمریکایی در یک جا به هم میرسد که و اون این هستش که حالا نگاه نرمالیزاسیون اروپا رو داریم اما در نهایت اونها هم خواهان مهار، کنترل و مدیریت جمهوری اسلامی هستن و به یک نوعی میخواهند که جمهوری اسلامی نباشد مگر نرمال شده یا تغییر رفتار داده شده، یعنی یک ایران قبل از انقلاب تقریبا. بنابراین تمامی این فضاهایی که اروپا در همراهی با آمریکا داره انجام میده یک نگاهی است که در حالا ادامه صحبت خواهیم کرد.
خب آقای تورابی خدمت شما باشیم و هم صحبت‌های مقدماتیتون رو بشنویم و هم از این فراز آخر صحبت آقای ثروتی بحث رو پی بگیریم که چرا اروپایی‌ها هم به تبع از آمریکا جز تحریم و حتی میتونیم بگیم تحریف رویکرد ارتباطی دیگری رو نمیشناسن.
بله. من اول تشکر کنم از آقای دکتر ثروتی، مطالب ارزشمندی رو بیان کردن، کار من راحت کرد. یه بخشی رو من می‌خواستم تو همین حوزه مقدمه عرض کنم که آقای دکتر فرمودن. من یه جمله یه خطی عرض بکنم در تیتر فرمانشات شما و برنامه بود، این که روابط زمستانی و سرد ایران اروپا. ما حقیقتش اینه که روابطمون با اروپا هیچگاه بهاری نشد. حالا اینی که استعاره که شما استفاده کردید که گاهی یخبندان شده گاهی نشده.
رو به یخبندان.
رو به یخبندان. این به نظرم بهترین استعاره است. آره، یا خزان داشتیم پاییزی بوده یا زمستانی، که حالا ریشش رو هم حتما نسل جوان ما و کسانی که این تاریخچه رو نمیدونن مطالعه بکنن. من حالا وارد نمیشم،
خیلی کوتاه در حد مقدوریت زمانی بهش بپردازیم که میشه در کجاست.
من یه چیزی فقط بگم که فراموش نکنیم که اولا متاسفانه این دیدگاه هست در بعضی از مسئولین کشور که تفکیک قائل میشن بین اروپا و آمریکا. البته من منکر نمیشم که در راهبردها و حتی در سیاست ها اینا با هم متفاوتن، اما همونجور که آقای دکتر فرمودن هدف یکسانی دارن، اینا دنبال یک هدف هستن. و فراموش نکنیم که پدر بزرگ همین جریان آمریکا، استرالیا، نیوزلند، خیلی از این کشورهایی که تا چند سال گذشته استعمار و استثمار شدن همین اروپایی ها بودن. یعنی حتی کشورهای حوزه اسکاندیناوی هم شما تاریخشون رو بررسی بکنید میبینید که همین کشورهای خیلی الان گوگولی مگولی و خیلی مثلا فانتزی که بعضی از این جوانای ما آرزوشونه که مثلا اونجا رو ببینن، برن ببینن تو تاریخ با آفریقایی ها چه کردن، با آسیایی ها چه کردن. و میخوام بگم که ما رابطمون هیچگاه بهاری نبوده، مقصرم اونا بودن. مقصرم شما ببینید این نگاه ارباب رعیتی، نگاه تحقیرآمیز، این نگاه توهین‌آمیز، این رفتاری که با کشورهای دیگه داشتن. و خواهشم اینه که بررسی بکنم مخاطبین عزیز، حتی همین الان، من صده گذشته و دههای گذشته رو نمیگم، خیلی از این پیشرفت‌های به ظاهر توسعه‌ای که در این مناطق شکل گرفته از غارت کشورهای دیگه بوده. یعنی غارت الماس، غارت نفت، غارت سرمایه‌های انسانی و منابع طبیعی کشورهای مختلف. این عنوان مقدمه دیگه، من وارد نمیخوام بشم. اما شرایط کنونی ببینید از دو وجه باید به اروپا نگاه کرد. اروپا اولا این که در شرایط حال حاضر درک کرده که نظم نوین جهانی در حال وقوعه. ببینید ما 4 دوره نظم داشتیم. یه نظمی بوده از آسیا به سمت مرحله 4 دوره انتقال از آسیا به سمت اروپا رفته به رهبری انگلیس، که حالا من وارد نمیشم چه اتفاقاتی اون دور افتاده. بعد از انگلیس رفته به سمت دو قطبی شدن که دو قطبی شوروی و آمریکا رو داشتیم، بعد از فروپاشی شوروی تک قطبی آمریکا رو داریم و الان داریم به سمت چند قطبی شبکه میریم. خب اینا متوجه شدن وزن اقتصادی باید بپذیریم، حداقل در حوزه هسته‌ای ما که کامل مشخصه، وزن اقتصادی و سیاسی اروپا در حدی نیست که بخواهد خودش رو منفک و مستقل از آمریکا بکنه. الان دیگه حالا شاید یه جستایی میگیرن خود رهبران اروپایی، اما همه دیگه میدونن که در این عرصه آمریکایی که داره تصمیم میگیره. من مثال مستاقی وارد شم، ببین الان نه روسیه میخواد که اروپا سر در سرما بمونه، چون اینا نمیخواد مستقل بشن و دوره بدون گاز روسیه رو طی بکنه. هم اروپایی دنبال خب گاز ارزون هستن، اما آمریکایی چیکار کردن؟ این خط لوله نورد استریم 2 رو منفجر کردن، رسما اومدن یه عملیات تروریستی انجام دادن و نذاشتن و گازشون رو چند برابر، انرژی رو چند برابر فروختن به اروپایی. این نشون میده که آمریکا، اروپا نمیتواند مستقل باشد. همین الانش هم شما در مذاکرات هسته‌ای ما اونا نقش چندانی ندارن. حالا بعضی وقتا یه نقش پلیس خوب یا پلیس بد به بعضی از اینا میدن. بس بپذیریم که اروپا هم چندان وزنی نداره و این نظم جدید هم در حال تغییره. در این شرایط من یه نکته دارم که داره در ادامه عرض میکنم. مسئولین ما باید به این مسئله بپردازن که آقا جان در اروپا قرار نیست اتفاق خیلی خاصی بیفته. قرار نیست. حالا این اصطلاحی که حالا گفتنش رو هم مثال دیگه مرسوم من میگم، چون در رسانه هم چند میگن آقا سگ زرد برادر شغاله، دیگه ما خیلی گفتیم، اما باز میبینیم مسئولین ما یه دلی میبندن به اینجا. بعضی از اینا که قرار یه اعتماد در حوزه هسته‌ای هم قرار اینا داشتیم که آقا بعد از برجام قرار مثلا در اروپا هم چه اتفاقی افتاد. لذا من عرضم اینه که این دو جریان غرب رو، یعنی آمریکا و اروپا رو، در عین تفکیک، چون اینا حوزه‌های کاملا مستقل، خود اروپا هم شرایط یکسانی نداره. شما یعنی اگه بررسی کنید خود دشمنی، من کلمه دشمنی، دشمنی آلمان و انگلیس و فرانسه با هم، همین سه تا تروکای اروپا، اینا باید بشینیم بررسی بشه. اما بپذیریم که قرار نیست در اروپا یک اتفاق عظیمی برای ما بیفته.
ممنونم آقای ثروتی، قدرت شما باشیم. شرایط فعلی رو بررسی بکنیم و اینکه چرا شرایط امروز روابط ایران و اروپا همون روابط سردی هست که اشاره شد و تلاش باید بگیم یا برنامه اروپایی ها برای افزایش تحریم هایی که علیه جمهوری اسلامی اعمال کردند و تشدید وضعیت نامناسبی که در روابط ایران و این به ویژه ترویکای اروپایی از کشور اروپایی دیده میشه، چشم‌انداز این وضعیت رو چگونه باید دید؟ به کدام سمت و سو داره میره؟
بله، واقعیت این هستش که باید بپذیریم که نوع تصمیم سازی و تصمیم گیری که توسط در واقع مدیران ارشد اتحادیه اروپا، بازیگرانی مثل انگلیس، فرانسه و آلمان و برخی از کشورهای کوچکتر انجام میشه، متأثر از یک نگاه وابسته است. علتش هم این هستش که ببینید بعد از جنگ جهانی دوم که اینها تقریبا نابود شدن یا اشغال شدن یا نابود شدن، لذا مدیریت و رهبری جهان رو در یک نگاهی در قالب بلوک غرب به آمریکا سپردن و اینها نقش در واقع کوچکترا رو در کنار آمریکا پیاده میکنن در مواجهه با شوروی سابق، چون جهان به دو بلوک تقسیم شد، لذا اروپایی‌ها باید یه تصمیمی می‌گرفتن. در این تصمیم قرار بر این شد که در قالب ناتو و بر محوریت آمریکا مقدراتشون رو ببندن. اون چه هم که می‌بینیم تا حالا این است. من یه دو سه تا مصداق بگم. ببینید نوع سیاست اروپایی‌ها بعد از جنگ، بعد از به اصطلاح وقوع انقلاب اسلامی چه بوده است. ما اگر در واقع بررسی کنیم ببینیم که همراهی اروپا با آمریکا در سیاست مهار ایران در قالب‌های مختلف از مثلا دو سه دهه پیش که شروع شده، مثلا فرض کنیم دهه 80 ما بعد از جنگ در واقع یک رشد شتابانی داشتیم، فضای تحولی در کشور ایجاد شد، جنگ تموم شده بود و خب باز شتاب داشتیم به سمت رشد و توسعه و پیشرفت پیش می رفتیم. خب سیاست مهار ایران در دستور کار اروپایی ها قرار گرفت. شما استهزار داشته باشید در مذاکرات پاریس به یک نقطه ای رسیدن اروپایی ها اون وقتی که ادعا میکردن ما بازتر تصمیم میگیریم و فارغ از آمریکا تصمیم میگیریم، ترویکای اروپا به این نقطه رسید که ما در بحث هسته‌ای فاهم گارانتی در مقابل ابجکتیو گارانتی، تضمین های اینی در مقابل تضمین های قطعی رو، به این نقطه توافق رسیدن با ایرانی ها. اونطور گفتن چی؟ اجازه بدید ما یکی دو روز به اون وقت بدید از برادر بزرگتر اجازه بگیریم. اومدن با آمریکایی‌ها مذاکره کردن، آمریکایی‌ها زیر میز زدن، در حالی که در تمام رسانه‌ها پخش شد که در هفته آینده یک خبر خیلی خوش هسته‌ای به شما داده خواهد شد. خب ببینید این سیاست مهار در قبال یک قدرتمند شدن ایران در قبال هسته‌ای. در موارد دیگه هم همینطور، یعنی مثلا فرض کنی ببینید ایران از وقتی که قدرتمند شده، قوی شده، نیرومند شده، از حالت انزوا خارج شده، علی رغم کاربست تحریم‌های مختلف در ابعاد و به بهانهای مختلف در بحث موشکی، هسته‌ای، حقوق بشر، تروریسم، طرح صلح و امثال این موارد، تونسته جمهوری اسلامی به یک نوع این فضا رو بشکونه، به تعبیری آقاتر شده، قدرتمندتر و قویتر شده. آمریکایی ها و اروپایی ها در همراهی با آمریکایی ها سعی کردن این صد رو ایجاد بکنن. برجام یک فریز کرد ایران رو، یعنی در واقع در بحث هسته‌ای اونا موفق شدن ما رو فریز کنن، علی رغم این که تعهدات مندرجه در برجام بیانیه 2231 چی بود؟ تعهدات متقابلی در برجام هم برای اعتمادسازی ایران بود، هم برای اروپا و هم برای آمریکا. حالا اون چی که مندرجاتش طوری شده بود که مثلا فرض کنیم آمریکایی‌ها وقفه در تحریم‌ها، اما اروپا تعهد کرده و لغو در تحریم‌ها در صورتی که ایران اعتمادسازی کنه. خب ایران تعهداتش اومد ساده لوحانه اجرا کرد و همه امتیازا هم داد. اما 11 تا بند اروپایی ها تعهد کرده بودن نکردن، یک سال و نیم دو سال ما رو متوقف کردن، سر دوندند و آخرش اومدن گفتن اینستکس SPV در قالب این مسائل های مالی تراکنش های محدود سعی کردن ما رو مثلا یه شکلاتی بهمون بدن دهن اون رو شیرین کنن و اونم بازی بود. در واقع ما مشکلی با اروپا نداشتیم، همین الان هم بسیاری از موارد تجاری بین ما و اروپای الان که روابط سرده وجود داره، یعنی ما الان تعاملات خوبی با آلمان داریم، تعاملات خوبی با حتی انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها، اینا الان تجهیزات و امکانات و اینها به لحاظ اقتصادی با ما می‌بنده، حتی خود آمریکایی‌ها. اما سیاست اصلی اونا چی هستش؟ مهار ایران. یعنی اصل داستان این هستش که اونها از یک کشوری به اسم انقلاب اسلامی، به اسم جمهوری اسلامی میترسن، از ایران قدرتمند میترسن، از ایران روبروش میترسن، از ایران در قالب محور مقاومت و عمق استراتژیک یافته آقای خاورمیانه شده در کنار مرزهای رژیم صهیونیستی به اصطلاح خیمه زده میترسن، لذا نگرانن. چه کار میکنن؟ میان سیاستهایی که گفتیم اجرا میکنن، کنترل، کانالیزه، مهار کردن و تلاش بر این دارن که ایران رو محدود و مهار کنن. در صورتی هم که اقدامی خواستن بکنن که مثلا اقدام تمام عیاری بکنن بتونن با ایران مقابله کنن. چنین امکانی وجود دارد؟ برای اروپا و آمریکا وجود ندارد. لذا سیاست هایی که الان دارن انجام میدن یک برخورد چند سطحی بود تا چند ماه پیش، دیگه از چند ماه قبل یک برخورد چند وجهی پیچیده و ترکیبی علیه جمهوری اسلامی دارن اعمال میکنن که خب اروپایی ها خصوصا انگلیس خبیث در این چارچوب همراهی کامل یا با آمریکا یاده. بنابراین اگر من میخوام صحبتم رو در این بخش جمع‌بندی بکنم این هستش که تمام سناریوهایی که اعمال میشه کاربستش هدایتگریش با آمریکاست. اروپایی ها به عنوان نوچه ها، به عنوان خدم و حشم آمریکا دارن در واقع عمل میکنن و ضرر بسیار زیادی هم میبینن که حالا من در ادامه خواهم گفت.
متشکرم آقای ترابی. آقای ترابی، بپردازیم به شرایط اخیر و اتفاقات اخیر از منظر دخالت های مکرری که اروپایی ها در امور داخلی ایران دارن و نقشی که در اغتشاشات اخیر ایفا کردن. چرایی این اقدام و این هدف رو بهش بپردازیم. علاوه بر آمریکایی که در بحث قبل اشاره کردید، برای صهیونیست‌ها در این روند چه نقشی باید قائل بود؟
بله، سوال بسیار درستی رو شما فرمودید. ببینید من یه نکته اشاره بکنم، من فکر میکنم کمتر از دو ماه پیش در همین برنامه گفتگوی سیاسی خدمت شما بودم. اون موقع بحث این بود که ما پهباد دادیم به روسیه برای جنگ اوکراین یا نه، و من به صراحت اعلام کردم که اروپا ما رو تحریم میکنه. خیلی هم حتی گفتن آقا چطور شما این گفتن اروپا ما رو تحریم میکنه، شما میبینید. و یک حرفی رو زدم، ببینید فرمایش حضرت آقا در حوزه سیاست خارجی ما یک سه تا ستون داره، اگه خیمه سه ستون داشته باشیم ایشون فرمودن عزت، حکمت، مصلحت. متأسفانه یه اتفاقی افتاد، ما عزتمون رو تا حدودی فدای مصلحت کردیم و من تعجب میکنم چرا ما درس نمیگیریم از این مطالبی که قول داره بیان میشه. آقا اونجا رسما میگیم آقا نوچه هست، رسما میگیم آقا اینا تابع آمریکا هست و دارن یک سیاستی رو پیگیری میکنن که همون سیاست آمریکا، سیاست خصمانه دشمنیه. خب وقتی اینا دارن با این ترفند با همین رویکرد میان، ما این موضع رو بگیریم که آقا ما حاضریم با شما سر میز مذاکره بشیم، دیدید که نشستم، ما گفتیم آقا حاضریم بیاید به شما اسناد بدیم که آقا ما نمیدونم پهباد ندادیم و فلان نکردیم و... یعنی یک فضای خواهش و التماسی که خیلی بد بود برای ما. من همونجا هم گله کردم از مسئولین دستگاه دیپلماسی ما، در شأن جمهوری اسلامی این بیان نبود. ببین ما در آینده پژوهی، حالا بنده پادویی میکنم در این حوزه، پیش بینی میکنیم، پیشگویی نمیکنیم. ببینید هر چقدر نزدیکتر میشه، مثل هواشناسی، هواشناسی مثلا فردا رو بهتر پیش بینی میکنه تا هفته بعد و همینطور ماه بعد و سال بعد. خب کامل مشخصه بر اساس یک قواعد مشخصی که در تاریخ و در گذشته است میشه پیش بینی کرد که آیا رفتار آمریکا چگونه است، رفتار اروپا چطوره. خب مشخص بود اینا ما رو تحریم میکنن. ای کاش ما از موضع عزتمون کوتاه نمی اومدیم. البته چیزی نبود بگیم، ولی برای اون کسی که در این حوزه داره تحقیق و پژوهش میکنه، انتظار قدرت به نظر من اینجا اتفاقا ما از موضع قدرت اگر وارد میشدیم نتیجه بهتر دیدید که نه تنها، حالا برمیگردم به سوال شما، نه تنها ما رو تحریم کردن، بعد دخالت های بیجا و ناجوان مردانه که حالا یه بخشش رو ما از این منور حالا اخباری درز میکنه به صورت امنیتی، یعنی سفارتخونه های اینا تبدیل شده به یک دیگه لانه جاسوسی، نه یک عملیات، اتاق عملیات رسما. ما تو فتنه 88 که داشتیم الان هم دارن همین کار رو انجام میدن و یک شرایط پارادوکسیکال متضادی که مثلا در انگلیس اگر یه اتفاقی بیفته مردم آرام باشن فلان و این حرفا، بعد از اونور در به ایران که میرسن رفتارهای بد به صورت خشونت آمیز و فضای مجازی و شبکه‌های مجازی رو کامل در اختیار یک عملیات تروریستی، من همونجور که قبلا هم بیان کردم، اینجا یک جنگ هیبریدی تمام عیار ترکیبی شناختی ادراکیه که یه سرش عملیات کف میدانه، یه سرش عملیات تروریستیه، یه سرش اقتصاد فرهنگ و یک جنگ، یعنی واقعا جنگ دشمن، حالت جنگ به خودش گرفته، یعنی پشت جبهه خودش حالته، ولی ما هنوز فکر میکنم خیلی همون هنوز به این نرسیدیم و اینا دنبال این هستن که از هر طریقی ایران رو از اون آرمانش، از اون اهدافش کوتاه بیاد و بگن که خب دیدید ایران انقلابی، ایرانی که این هم ادعا میشد، ایرانی که این تمدن رو داره، هم کوتاه اومد زانو زد که موفق هم نشدن. الحمدلله مردم ایران با معرفت و بصیرت و دانشی که داشتن پس زدن و متوجه شدن با تمام نارضایتی ها، با تمام مطالبه گری ها، انتقاداتی که به حق، واقعا به حق، حالا من اینجا داخل پرانتز بگم، اگر مردم خیلی ها نیومدن و دشمن رو شناختن، عربستان سعودی رو شناختن، اسرائیل و آمریکا رو، اینا رو شناختن، این به معنی این نیستش که فاکتور بشه برای بعضی از مسئولین که آقا نه کار شما درست بود، نه مردم گله دارن، به حقم گله دارن، اما فهمیدن بالاخره ما سابقه جدا شدن هرات رو هنوز تو ذهنمون هست، توکمنچای رو هست، خیانت روس و انگلیس رو هنوز تو ذهنمون هست، جدایی بحرین رو هست، اینا فراموش نمی‌کنیم که ما به ما چه کردن. اما یه نکته‌ای رو می‌خوام عرض بکنم خدمت شما. ببینید ما دنبال انزوای ایران و این که ما بریم یه گوشه و قهر بکنیم و مذاکره نکنیم که نیستیم. ببینید در روابط بین‌الملل یک قاعده‌ای وجود داره، میگن ما نه دوست دائم داریم نه دشمن دائم، منافع دائم داریم مگر در موارد خاص. ما هیچگاه با اسرائیل یا با رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی نمیتوانستیم بگیم آقا ما حتی به در صلحیم، در آتش بسیم، ما در این ارزشی و مبنایی با اسرائیل مشکل داریم. این استثناء رو بذارید کنار، ما نه دوست دائم داریم نه دشمن، منافع داریم، دنبال منافع هستیم، دنبال این نیستیم که ما با اروپا قهر کنیم، مذاکره نکنیم، دیگه نریم، همونجوری که آقای دکتر فرمودن، ما داریم باشون همین الان به خود آمریکا ما داریم مراودات اقتصادی داریم، هم اونا به ما نیاز دارن، هم ما به کشورهای دیگه از جمله اروپا نیاز داریم. اما حرف اینه، تحریم ها از بین نمیره مگر ما قدرتمند بشیم. ما وقتی میتوانیم حقمون رو بگیریم که دشمن از ما حساب ببره. ببینید رسما در یک ماه گذشته مسئول ارشد سیاست خارجی اروپا اومده میگه آقا اینجا مثل یک باغه و بقیه کشورها یک سری افراد وحشی هستن که میخوان بیان اینجا و این با که حالا بگذاریم که وارونه میگه که کاری نداریم و اون کسی که رفتار وحشیانه میکنه در تاریخ هم نشون داده شما هستی، اما میخوام بگم دیدگاهشون اینه. این منطقی که رئالیستا دارم و نئورئالیستا دارم که جهان جهان آنارشیست، جهان که آقا قانون جنگل بر اینجا حکمرانی میکنه، حرف بیراهی نیست. بله این اتفاق داره میفته. ما اگر خودمون دستای خودمون رو نبندیم، من احساس میکنم در داخل کشور یه سری افراد نمیخواهند ما قدرتمند بشیم و نمیخواهند از موضع عزت، حکمت و مصلحت وارد مذاکرات بشیم و وابسته بشیم. ما وابستگی داره ما رو اذیت میکنه. اگر این وابستگی نباشه که خیلی از مشکلات ما
تفکر وابسته،
بله دیگه، بله تفکر، اگر این نباشه، اگر ما این قدرت رو داشته باشیم، قطعا طرف اروپایی نیاز داره. ببینید شما الان اتفاقات اخیر برای دانشجویان حوزه علوم سیاسی یک درسه، یعنی ببینید روابط چین داره چیکار میکنه، روسیه داره چیکار میکنه، آمریکا چیکار میکنه، اروپا. ما هم باید بریم این بازیمون رو، الحمدلله البته من اینجا عرض بکنم دولت در این حوزه، دولت 13 ریل گذاری خوبی کرده، مذاکرات هم هوشمندانه انجام داده، ما گله گذاری داریم، انتقاد داریم،